خالکی های خودشون پالوده می‌خوردن و با همدیگه رایزنی می‌کردن و هسته های مخفی تشکیل داده بودن علیه اسلام که بعدها همین هسته ها ادامه پیدا کرد. من نمیخوام اینجا بحث کلامی یا اعتقادی بکنم، لازم بشه چرا عرض میکنم، ولی فقط داخل پرانتز میخوام عرض بکنم اگر قرار ما وحدتی بین مسلمین داشته باشیم، این وحدت رو ما نباید تعریف بکنیم، این وحدت رو خدا، پیغمبر، قرآن و اهل بیت باید تعریف بکنن. اگر ما بخوایم تعریف کنیم، یعنی ما بخوایم دین ارائه بدیم، بخوایم آموزه های دینی ما ارائه بدیم، قاعدتاً دوچار اعوجاجاتی ممکنه بشیم که اون اعوجاجات مورد رضایت و مرضی خدا و پیغمبر قاعدتاً نخواهد بود. انحراف در واقع از اون جایی شروع شد که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که قلم و کاغذ بیارید. نه از اونجا شروع شد، این آخرین صحنه ای بود که بعد از عمر شریف پیغمبر 23 سال رسالتشون، در آخرین روز رسالتشون در حال احتضار که بودن، فرمودن قلم و کاغذ بیارید تا من چیزی را بنویسم که پس از من گمراه نشوید. ولی خب متاسفانه افرادی نگذاشتند این اتفاق بیفته، کما اینکه در طول 23 سال نذاشتند این اتفاق بیفته. من در اینجا حتما توجه دارید که قصدم این نیست که خدای نکرده به اعتقادات کسانی که ممکنه به ما خیلی هم نزدیک باشن تعریض و طعنه‌ای داشته باشم، ولی ناگزیر از بیان واقعیات هستم. این واقعیات نباید در تاریخ گم بشه، اینها جزء اصول اعتقادی ماست، یعنی چیزی نیستش که فرعی باشه و بگیم حالا بودن و نبودنش چندان تأثیری نداره. چرا چندان تأثیر داره؟ اساسا تأثیر داره، به خاطر اینکه این بنیاد اعتقادی ماست. متاسفانه مسیر اسلام رو عوض کردن، و چون عوض کردن، من بحث علمی دارم عرض میکنم، چون مسیر اسلام رو عوض کردند و این مسیر منحرف شد، این همون بلایی رو که سر یهود و مسیحیت آوردن، دقیقا همونو میخواستن سر اسلام بیارن. حالا یک، به دلیل اینکه خدا حامی بود نتونستن موفقیت کامل پیدا بکنن، موفقیت نسبی پیدا کردن ولی موفقیت مطلق و کامل پیدا نکردن، کما اینکه در مورد یهود و مسیحیت موفقیت مطلق و کامل پیدا کردن. یهود که در زمان ظهور حضرت عیسی منحرف شده بود، به طور کلی بت پرست شده بودن، و مسیحیت هم اندکی بعد از ظهور مسیح منحرف شد به وسیله پولس نبی، پولس یهودی خیلی زود منحرف شد. ولی خب یک رگه‌هایی از اعتقادات صحیح مسیحی در چند سده ماکسیموم، اونم به صورت خیلی اقلیت وجود داشت، که در سال 315 میلادی به وسیله کنستانتین به طور کلی مسیحیت پتروسی که مسیحیت واقعی بود، بهش میگفتن مسیحیت ابیونی، مسیحیت ابیونی یا مسیحیت پتروسی که پتروس جانشین حضرت مسیح بود، به طور کلی ریشه‌کن شد. یعنی در زمان ظهور اسلام ما دیگه مسیحیتی به معنی اعتقاد صحیح مسیحی ما نداشتیم. خب می‌خواستن همین بلا رو سر اسلام هم بیارن و دیگه چیزی از اسلام باقی نباشه جز یه اسم مثل مسیحیت و یهودیت، همین باشه. ولی خب متاسفانه مقداری تونستن پیش برن و خب جریان اسلام رو در طی این 1400 سال متاسفانه تحت شعاع خودشون قرار داده اند. عرض میکنم من باید تاکید کنم که بحث بنده بحث علمیه، بحث علمی تاریخیه، هیچ تعریضی به شخصی یا افرادی نیست، مگر اینکه کسانی که شمشیر از رو کشیدن دیگه، اونها رو باید معرفی بکنیم، به خصوص در کشور خودمون که من چند نمونه رو معرفی خواهم کرد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای پارسا خسر، خدمت جنابالی باشیم در ادامه اون چیزی در بخش قبل بیان کردید. خب دو شاخص یا دو جریان اصلی امروز خیلی بیشتر در موردش صحبت میشه و ذیل اونها هست که مواردی که جنابالی و آقای کیان بیان کردید قرار میگیره، اسلام آمریکایی از یک طرف و تشیع انگلیسی از طرف دیگر. نسبت اینها رو با استعمار و استکبار بررسی بکنیم و اینکه اساساً چرا به دنبال این تفرقه مذهبی هستن و بر این تفرقه مذهبی در دنیای اسلام متمرکز شدن.
بله، من یک قسمتی رو تکمیل کنم از صحبت قبلم و برسم به یکی از فرقه های دیگه، حالا در حد یک اشاره. یک فرقه هستش، حالا تقریبا از سال 1999 میلادی در کشور عراق شروع شد و اخیراً، حالا اخیراً که میگم شاید حدود 10 سالی هست، ولی اخیراً به خاطر بحث فضای مجازی یه مقدار انتشارش و سرعت انتشارش بیشتر شده، که این جریان حالا معروف هست به مدعی یمانی یا احمد الحسن، و این رو هم حالا جا داره برنامه مستقلی، احتمالاً شاید قبلاً هم حالا توی گفتگاه دیگه صحبت شده باشه، ولی این یه تحقیقی شده، حالا بندم یه مطلبی در این زمینه دارم، که گویا که این فرقه رو فرض کنید یه کسی نرم افزاری می‌سازه، در موبایل منتشر میکنه، بعد از 2 سال 3 سال 4 سال بازخورد میگیره و متوجه میشه این اشکالات در این نرم افزار بوده و میاد به روز رسانی میکنه و از شما میخواد نسخه به روز رسانیش رو دانلود کنی. این مطلبی که عرض میکنم حقیقتا با تحقیق و مطالعه بهایت رو به روز رسانی کردند، تمام اشکالاتی که محققین به بهایت میگرفتند و مورد شبهه بوده، خیلی هاش باعث جدا شدن بهایا و استفسارشون شده بوده، اونها رو همه رو پاک کردن، یک فرقه جدید تولید کردن و دقیقا همون مسیر رو چه در بحث خاتمیت چه در بحث رد معجزه، حالا نمیخوام بحث رو ببرم توی بهایت و غیره، ولی میخوام بگم که در تغییر احکام همون مسیر رو پله به پله در بالا بردن ادعاها، که این خصوصیت تقریبا تمام فرقه های انحرافی، که اون رئیس فرقه ابتدا با یه ادعای دم دستی تر، مثلا ادعای همون بحث بابیت، ارتباط با امام زمان، همونطوری که حالا اون شخص مدعی که معروف هست، خودش رو احمد الحسن معرفی میکنه به نام احمد بصری هستش، البته این حسن نه در فامیلیش هست نه در اجدادش هست، میاد و ابتدا همین بحث ارتباط با امام زمان در یک خوابی رو مطرح میکنه، بعد از اون که عده طرفدارش میشن، حالا داستانی پیش میاد، یه مقدار بالاتر میره تا یمانی بودن میره، و الان اون چیزی که در کتابهاشون هست، حالا ممکنه بعضی از افرادی که جذب این فرقه شدن الان صحبتهای منو بشنون و بگن غیر ممکنه چه این مطلبی باشه، ولی من این رو به یقین میگم و مطمئنم که این دوستان خود کتاب اصل رو نخوندن، از مبلغین شنیدن، و ایشون امروز ادعای امام زمانی کرده و وقتی ازش هم سوال میکنن در همون بحث حدیث وصیت که آیا میشه 2 امام در یک زمان باشه، خب چون حضرت مهدی هم الان هستن، ایشون هم قائله که هستن، میگه بله میشه، امامی صامت و امامی گویا. میگن که خب پس امام صامت که، میگه حضرت مهدی امام صامته چون در بین ما نیست، و یک نظریه عجیب و غریبی در رابطه با جسم حضرت و محل زندگی حضرت برگرفته از بعضی از نظریات شیخیه میگه، حالا اینجا اشاره هم به نام شیخیه کردم، شیخیه رو ما حالا خیلی ها اون را هم در بین فرقه ها معرفی میکنن، البته انحرافش هرچند واضحه اما به اندازه انحراف بهاییت بابیت و این احمد الحسنی ها یا همین مدعیان یمانی نیستش. اما اون قسمت دوم، این رو به عنوان تکمله قبل عرض کردم،
به عنوان مصادیق،
بله به عنوان یکی دیگه از مصادیق که حالا امروز هم گسترش داره، کتاب های زیادی هم هست در این زمینه نوشته شده از نویسندگان محترم، نقد های مختلف، پایان نامه های دکترا، ارشد تو این زمینه هست، البته خیلی کم به نسبت اون حجمه ای که اونها وارد کردن عرض میکنم، خیلی کم، و باید بیشتر کسانی که تو بحث فرقه ها فعالیت میکنن، چون متاسفانه مثل بهائیت جامعه هدف این فرقه ابتداعا افراد مذهبی، یعنی اینکه حالا شما نگاه کنید، حالا آقای دکتر انشالله بیشتر توضیح میدن، توی بحث مسیحیت تبشیری خیلی شما نمیبینید یک شیعه دو آتیشه حزب اللهی به اصطلاح دعای ندبه خونه، مثلا کسی که این تقیدات زیاد رو داره، نماز شب خون شما بتونید به راحتی از شیعه ببریش توی مسیحیت، اونم مسیحیت تبشیری. اما متاسفانه همونطور که بهائیت روی منتظران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف کار میکرد، جامعه هدفش رو در اصل اونها قرار داده بود، این فرقه متاسفانه اولین جامعه هدفش قشر مذهبی، و متاسفم که بگم بسیاری از کسانی که جذب شدن از طلاب و روحانیون و افراد متدین بودن در شهر قم، در پردیسان در نزدیک قوم و فتنه شد اون. از این جهت خیلی ابراز نگرانی میکنم و دوست دارم کسانی که توان علمی دارن و سررشته‌ای در این امور دارن ورود پیدا کنن و همطور که ورود کردن بیشتر انشالله تا بتونن مقابله کنن. اما بعد از این تکمله عرض کنم که بحث توطئه های شوم قدرت های سلطه‌گر رو، من میخوام از حضرت امام یک مطلبی رو در این زمینه خدمتتون بگم که ایشون از بدو پیروزی انقلاب امت اسلامی رو با همین تعبیر امت به هوشیاری در برابر این توطئه های دشمنان که میخواستن ضربه بزنن به پیکره نوپای انقلاب اسلامی، مردم رو همیشه دعوت میکردن که هوشیار باشن. خودشون در یکی از سخنرانی‌هاشون فرمودن الان اجتماعاتی هست که به اسم شیعه و سنی، که حالا این تعبیری که شما فرمودید ایجاد شد، به اسم شیعه و سنی بنابر ایجاد اختلاف دارن، همانطور که وابستگان به قدرت بزرگ آمریکا در طائف، منظور همون عربستان فعلی، این مسئله را طرح کردند و برای خدمتگذاری به شوروی است، نقشه اختلاف بین برادران را ریختند و به دنبال آن در کشور خودمان هم اشخاصی دارند همان نقشه را پیاده می کنند، غافل از آن که اگر خدای نخواسته این قدرت‌های بزرگ در ایران برگردند، نه اسلام می ماند و نه اهل تسننی و نه اهل تشیعی باقی می گذارند. که این رو باید مسلمان ها دقت کنند که درست گاهی می بینند که یک کشوری مثل آمریکا یا انگلیس ظاهراً داره از یک فرقه حمایت میکنه، اهل سنت باشه بهش دفتر میده، اونور یک شیعه باشه در اون کشور بهش دفتر میده، اما مثل یک قیچی که دولبه داره هدفش این است که اون اسلام رو با این دولبه تیز از بین ببره. و این رو یک نشونه همه در نظر بگیرن، اگر اسلام حقیقی بخواد بیان بشه، اون اسلام ناب بخواد بیان بشه، نه آمریکا، نه انگلیس، نه هیچ کشور استعمارگر و مستکبری کوچکترین اجازه نمیده که نشر پیدا کنه در اون کشور. همونطوری که شما میبینید برخی از این متفکرین رو صفحات مجازیشون رو میبندن، شبکه هایی رو تعطیل میکنن، اگر نتونن به ترور فیزیکی گاهی روی میارن. خب این رو آگاهان باید دقت کنن که آیا میشه کشورهایی مثل آمریکا، انگلیس که اینقدر جنایت میکنن. من اینجا یه اشاره کنم به شهید سلیمانی عزیز، یکی از علت ها، ببینید چندین علت داره، باید اینها رو همه رو در کنار هم در نظر گیرید، اما قطعا یکی از علت هایی که به این نتیجه رسیدن دشمنان که ایشون رو باید حذف فیزیکی کنن، اون بحث وحدتی بود که ایشون در جهان اسلام به وجود آورده بود، نه فقط تشیع. حالا انشالله در بحث انقلاب اسلامی اگر فرصت شد اشاره میکنم که یک جمله بسیار حکیمانه و زیبای این شهید سلیمانی دارن و اینم امروز دیگه نمیشه بگی آقا این جمله رو یه جا گفته جای دیگه طور دیگه عمل میکنه، رسانه هست ضبط میکنه پخش میشه. اون جمله هم این هستش که ایشون در یک سخنرانیشون فرمودن که بنده گفتم که در فلسطین اگر گروهی شیعه قد علم کنه من به او کمک نخواهم کرد. گفتم اگر شما، یعنی به سایر مسئولین، میخواید کمک کنید کمک کنید، اما من به گروه شیعه در فلسطین کمک نمیکنم، چون این باعث تفرقه میشه، چون اونجا اکثریت قریب به اتفاق سنی هستن. این خودش رفتار ایشون و منش ایشون باعث شده بود که شیعه و سنی مسلمان به ایشون جذب بشن، به جمهوری اسلامی جذب بشن، به اسلامی که این طور رفتار داره جذب بشن. و یکی از حالا دلایل مختلفی هست، یکی از دلایلی که دشمنان به این نتیجه قطعی رسیدن که با همه اون عواقبی که براشون داره در بعد چه بین المللی چه تحرکات بعدش که در مقابلشون ایجاد میشه این کار رو انجام بدن، یکیش بحث وحدتی بود که ایشون ایجاد کرده بود. اصلا شما نگاه کنید زمانی که شهید سلیمانی به عراق میره سفر به چه نیتی بوده، یعنی اینو شاید نقطه یکی مقدار مخفول واقع موند در اون شرایط و اینها، که این سفر در پاسخ به نامه بود از کشور عربستان برای کنار گذاشتن برخی اختلافات و ایشون به عنوان یک فرد دیپلمات، نه یک فرد نظامی، در اون سفر به عنوان یک دیپلمات از سوی مسئولین جمهوری اسلامی مأمور بوده که بره و پاسخ ایران رو از طریق عراق به عنوان واسطه به عربستان، یعنی باز یک حرکت وحدت آفرین که متاسفانه دشمنان اینجا این حرکت رو ناقص گذاشتن و با به شهادت رسوندن این شهید بزرگوار نشون دادن که در کوچکترین نقطه‌ای که باعث وحدت بشه اینها سنگ اندازی میکنه.
با ادامه گفتگوی سیاسی با شما خواهیم بود. دعوت میکنم با ادامه گفتگوی سیاسی با ما همراه باشید. در این برنامه نگاهی داریم به عوامل تفرقه افکنی در بین مسلمانان و عوامل مقابله با وحدت در جهان اسلام رو بررسی میکنیم با حضور آقای دکتر سهراب کیان استاد دانشگاه و آقای دکتر علی پارسا خصال کارشناس مسائل سیاسی. آقای کیان خدمت جناب عالی باشیم. با توجه به اونچه که صحبت شد در بخش قبل و هم موارد تاریخی رو مرور داشتیم و هم شرایط روز رو بررسی کردیم، امروز اگر بخوایم فهرست کنیم مهمترین چالش های دنیای اسلام به نظر جناب عالی با توجه به برنامه هایی که دشمن دنبال میکنه از منظر تفرق افکنی چه هست و آیا میتونیم بگیم این چالش ها تمام شدنیست؟
نه متاسفانه این چالش ها تمام شدنی نیست متاسفانه، و تا ظهور مولای ما حضرت صاحب الامر ادامه دارد. اون زمان پایان میپذیرد البته، به خاطر اینکه ما مسلمانان متاسفانه بصیرت لازم رو نداریم. نمیخوام بگم که اگر بصیرت به حد اکثر هم حتی برسه ظهور رو منتفی میکنه یا ما رو بی نیاز از امام زمان میکنه، نه، داستان امام زمان داستان دیگری است که هر مقدار مسلمان ها بصیرت پیدا بکنن نهایتا فقط کمک به اون حضرت میکنن، و الا اصل ریشه‌کنی این اختلافات این فسادها فقط به دست مبارک اون حضرت انجام میشود در عرصه جهانی منظورم. حالا از این بحث اعتقادی اگر بگذاریم که در واقع همواره سایه میافکنه بر همه بحث‌های ما این بحث‌های اعتقادی، ولی اگه بحث اعتقادی رو کنار بخوایم بگذاریم که دیگه ما صرفاً یه بحث پولیتیکال خواهیم داشت دیگه قاعدتاً، و اصلاً تیتر بحث ما این نیست. تیتر بحث ما نفوذ استعمار، ورود استعمار و تفرقه افکنی بین مسلمانانه. مصادیق چندان قابل توجهی رو آیه دکتر پارسا خصال فرمودن، منم در ذیل فرمایش ایشون حالا بعضی از نکاتی رو که ایشون حالا به بنده واگذار کردن اونا رو هم عرض میکنم، چندین مورد دیگر رو هم بنده بهش اضافه میکنم. یه نکته خیلی جالبی رو که حضرت آقای پارسا خصال مطرح فرمودن و اون رو من یه مقدار بیشتر بهش دامن بزنم، و اون اینه که فرمودن که اینها از یک سلسله اعتقادات اسلامی خیلی کمرنگ با یه انحرافات خیلی کوچولو و با عناوین خیلی فرعی شروع میکنن و بعد عناوین بزرگ میشه. اساساً فرق سازی اصلا روشش همینه. همه فرقه ها رو شما نگاه کنید، حالا بابیت رو مثال زدن، احمد حسن بصری رو مثال زدن و مثال خیلی زیاد وجود داره. اینا در واقع به قول امیرالمومنین کلمت و حق نیراد و به حل باطل میشه. یک کلمه حقی میگن، یه چیزی رو، یه عنوانی رو مطرح میکنن، اینکه مثلا امام زمان باید تشریف بیارن، خب بله این واقعیتیست، و امام زمان با مردم ارتباط میگیرن، بله ارتباط میگیرن، بعد کم کم میگن که خوب اون ارتباط بین امام زمان و مردم، مثلا بنده هستم، باب امام زمانم، من مثلا جانشین امام زمان هستم. همین احمد حسن البصری بعد از اینکه اون خواب و گفت و اون داستانا رو شروع کرد، گفت که مثلا فرزند امام زمان هستم. بعد گفت که اصلا ما تو روایات داریم که قبل از ظهور امام زمان 12 مهدی باید بیاد، من اولین اونا هستم، اولین مهدی هستم که باید بیام، بعد 12 میان، بعد خود حضرت تشریف میارن، زمین ساز میشن بره. یعنی یه مدلی رفتار میکنن اینا، چون در بد و عم طرفدارانی ندارن که، تازه میخوان جذب نیرو بکنن، جذب طرفدار بکنن. پس نباید یه دفعه ادعای اصلیشون، ادعای نهاییشون رو ابتداعا بیان کنن، خب همه رمیده میشون. مدلشون اینجوریه. یه نمونه از بابیت من عرض بکنم. در بابیت وقتی که میرزا علی محمد باب شیرازی که حالا به سید هم میگن ولی هیچ شجر نامی براش پیدا نشده، وقتی که ادعا کرد همطور که باز عزیزمون فرمودن، هدفشون مسلمانان معتقد و منتظر ظهور امام عصر بوده. وقتی که ادعای بابیت کرد هدفش این بود. خب ادعای بهش گرویدن. از جمله یکی از کسانی که به او گروید یه آخوند یزدی بود به اسم ملا عبدالخالق یزدی. اولین باری که باب ادعای مهدویت، ادعای امام زمانیشو مطرح کرد، نامه‌ای بود که به ملا عبدالخالق یزدی نوشت. نامه دربسته اومد در خونه ملا عبدالخالق یزدی، توی حیاتش وسط حوض از آن ظهر شده بود، آستینا رو بالا زده بود که وضو بگیره نماز ظهر و عصر بخونه، که در زدن، در رو باز کرد، دید پیک باب اومده، نامه آورده براش، نامه رو گرفت، بوسید، به پیشونیش گذاشت در حال وضو گرفته برای نماز و این نامه رو مقدس میدونست. باز کرد دید جمله باب اینه: انا بقیت الله الذی کنتم توعدون. اون مهدی که شما دنبالش بودین، وعده بهش داده شده و منتظرش بودین، من هستم. ادعای امام زمانی که ملا عبدالخالق همونجا نشست، دستشو گذاشت روی سر، زد به سرش، گفت ای وای پسرم به ناحق رفت. پسرش در یکی از جنگ هایی که بابیان را انداخته بودن کشته شده بود. سه تا جنگ را انداخته بودن در سر تا سر ایران و تو اون جنگ ها چند تا از بابی ها کشته شده بودن و یکیشون پسر همین ملا عبدالخالق یزدی بود که فکر میکرد شهید شده، زد تو سرش که پسرم به ناحق رفت. اونجا فهمید. البته خوب ادعی باز نفهمیدن و یا نخواستن بفهمن و جریان ادامه پیدا کرد. از جمله همین افراد اینطور نیست که ما فکر بکنیم که خب حالا دو تا تو تاریخ زد بیرون فهمیدیم. نه، همواره در طول تاریخ اینا پنهانن. 50 سال، 100 سال، 200 سال، 500 سال که میگذره خب هویتاشون همه میزنه بیرون. اما ما در حال حاضر که قرار میگیریم، یعنی در بطن کار که قرار میگیریم، واقعا تشخیص سخته. بصیرت اینجاها به درد میخوره. من الان میخوام یه نمونه ای رو عرض بکنم که میگم در زمان آدم باید بصیرت داشته باشه. این بصیرت در زمان خیلی مهمه. یه آقایی رو میخوام بگم، البته شناخته شده است، برای اهل شناخته شده است، ولی ببینید چجوری آدم، گفتم نفوذ خیلی مهمه. یه آدمی نفوذ داشته در همین سالهای اخیر تو کشور خودمون. تا سال 83 تو ایران بوده و کتاب می‌نوشته. ایشون خودش درس خونده تاریخ در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، فارغ التحصیل اونجاست و دست به قلم. کتاب‌های نوشته، شروع کرده یه سری کتاب‌های اسلامی نوشتن. کتاب‌های اسلامی نوشته و حالا فهرستش هم من بعضی رو شاید دقیقا نوینش اینجا دارم. نزدیک به 208 کتاب داره ایشون. تا سال 83 اینجا بوده. بعد این آقا سال 83 یک بار ناپدید میشه. از سوئد سر در میاره. از سوئد. و در اونجا اسم جدیدی، یعنی اسم واقعیشو در واقع معرفی میکنه. ایشون یهودی بوده، یهودی خراسان مشهد بوده و اون در سوئد شروع میکنه کتابایی درست عکس اینها نوشتن و در اونجا متاسفانه عنوان عناوین بدی به پیغمبر اکرم میده صلی الله علیه و آله و سلم و بعد شروع میکنه راجب بابیت و بهائیت مطلب نوشتن و به امیر کبیر میتوپه که علی محمد باب رو بدون هیچ گناهی کشت. کمترین گناه علی محمد باب این بود که سه تا جنگ را انداخت و عده‌ای رو کشته بود تو ایران. حالا بحث اعتقادیش جدا ها، که بسیار مهمه. بعد ایشون شروع میکنه اونجا از یهودیت و ترکیب یهودیت بهائیت. گفتیم که صهیونیسم مسیحی، صهیونیسم لامائی، ما یه صهیونیسم بهائی هم داریم. پیوند صهیونیسم با بهائیت، البته این پیوند خیلی قویه، خیلی قویه. یه علتش هم اینه که حالا علتهای تاریخی داره، علتهای همسو بودن تفکر داره، چون تفکر اینا تفکرهای سکولاریستی و ماتریالیستیه. ولو این که تابلوش تابلوی اعتقادیه، گول اینو نباید خورد که تابلو اعتقادیه. محتوا مثلا میگن رهبر ما عبدالبها گفته است که اصلا در امور سیاسی هیچ بهایی نباید دخالت بکنه و تابع قوانین کشوری که در اون زندگی میکنه باید باشه. این شعاری بیش نیست، دقیقا درست عکسش عمل میکنه. همطور که فرمودن هر بهایی موظفه که گزارش منطقه خودش رو بفرسته به مرکز جهانی بهایی، یعنی بهاییت به عنوان یک شبکه جهانی داره همه اطلاعات رو از تمام دنیا، نه تنها ایران، ایران رو مهد بهاییت میدونن اونا، از تمام دنیا داره جمع‌آوری میکنه. یهودیان و صهیونیستا نمیگن که ما باید رو پرچم اسرائیل هم هست دیگه، دو تا خط آبی، رود نیل و رود فرات، میگن سرزمین ما از نیل تا فراته، سرزمین و مهد اصلی بهاییت هم ایرانه و تهران و شیراز. شیراز مهد بابه، تهران هم مهد بهاءالله میرزا حسین علی. میگن که عرض تا، میگن تهران رو عرض تا. اینها آمالشون اینه. البته حالا چون باب و بها هر دو در اسرائیل کنونی دفنن، حالا اون موقعی که دفن شدن اسرائیل نبوده، فلسطین بوده، ولی فلسطینی که در واقع انگلیس بوده، خود فلسطین نبوده که، فلسطین از مستعمرات انگلیس بوده. و چرا اصلا اسرائیل اونجا بنا شد؟ به خاطر اینکه جزو مستعمرات انگلیس بوده. در عکا و در حیفا باب و بها دفنن. حالا تاریخ داره اینا که چرا اونجا دفنن و چقدر درسته. میگن باب در عکا دفنه و بهاءالله در حیفا دفنه. همین آقا راجب عکا و حیفا تاریخ نوشته، کتاب نوشته و تجلیل کرده. حالا تو این اوضاع که سال 83 دست این آقا رو شده، سال 83، یعنی یک توجهی نسبت به این که بابا راهزنان اعتقادی، راهزنان این مرز و بوم چه کسانی هستن و چی کار دارن میکنن.
بسیار خوب، متشکرم. نکاتی که بیان کردید ما رو به این نقطه میرسونه که هم با دقت بیشتری در محتواها باید که وارد بشیم و هم ضرورت روشنگری نسبت به موضوعات مختلف رو نشون میده که خیلی فریب ظواهر و فریب عناوین رو نخونیم. حالا بعضی رو اسم بردید جناب علی و دقت بیشتری رو در این راستا میطلبه. بسیار خوب، متشکرم. همراه ما باشید، بخشی رو با هم میشنویم، باز میگردیم با ادامه یه گفتگوی سیاسی با شما خواهیم.
رحم الله امرأ تفکر فاعتبر. در اربعین حسینی میلیون ها انسان در کنار هم قرار گرفتند. این حرکت عظیم یک جمعی از مسلمان ها، البته مخصوص شیعه نبود، سنی ها هم بودند، خود این در دنیا انعکاس پیدا کرد، تعظیم کردند، تجلیل کردند، اون رو بزرگترین گرد همایی عالم به حساب آوردن. کیها؟ اونهایی که دارن رصد میکنن مسائل اسلامی را. من همینجا مناسب میدانم به مناسبت یاد از اون اجتماع عظیم، از دولت عراق، ملت عراق، عشایر عراق که در این آزمون بسیار مهم فداکاری کردند، خدمت کردند، کرم و بزرگواری نشان دادند، لازم میدونم تشکر کنم. این راه رو دشمنان اسلام و دشمنان اهل بیت به خیال خود مسدود کرده بودند. ببینید چه حرکت عظیمی اتفاق افتاد. وقتی جسمها حتی در کنار هم قرار میگیرد، اینجور انعکاس پیدا میکند. اگر ما با هم باشیم، کشورهای اسلامی، ملتهای مسلمان، سنی و شیعه و فرق مختلف تسنن و تشیع، با یک دیگر دلهاشون صاف باشد، نسبت به یک دیگر سوء ظن نداشته باشند، سوء نیت نداشته باشند، به یک دیگر اهانت نکنند، ببینید در دنیا چه اتفاقی خواهد افتاد، چه عزتی برای اسلام درست خواهد شد. وحدت، وحدت.
از دانش‌آموزان در این برنامه از گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به